در حمایت از استارتاپ ها برای اینکه طرحشون رو و خلاقیتشون رو در موضوع مورد نظر به منصه ظهور برسونن و به اجرا در بیارن، تا ایجاد شرکت و بنگاه اقتصادی برای توسعه کسب و کارشون و همچنین توسعه بازار اون شرکت ها، رفع موانعشون، مجموعه ای از خدمات هستش که ما در زیربخش های مختلف به شرکت های خلاق و صنایع خلاق ارائه میکنیم. من برای اینکه یه مقدار شفافتر بحث رو عرض بکنم خدمتتون، ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زیر ساخت هایی مثل شتاب دهنده ها رو داریم، مثل کارخانه های نوآوری رو داریم، مثل مراکز نوآوری رو داریم و مثل خانه های خلاق. در هر کدوم از این مجموعه ها زیر ساخت های لازمی، اهم از شرایط استقرار استارتاپ ها، انواع خدمات مشاوره، آموزش، خدمات توسعه کسب و کار، خدمات توسعه صادرات، خدمات تأمین مالی و همه نیازهایی که به نوعی یک کسب و کار بهش نیاز داره تا بتونه بازار خودش رو توسعه بده، این خدمات بهشون ارائه میشه. در همین رابطه استحضار دارید احتمالاً که بر اساس دستور ریاست محترم جمهوری تقریبا موظف شدند که هر استانی ما یک کارخانه نوآوری داشته باشیم و اخیراً هم بر اساس تصمیمی که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفته شد، خانه های خلاق هم قرار شدش که در اکثر استان ها شکل بگیره برای حمایت از توسعه کسب و کارهای خلاق. ما کاری که در این رابطه انجام میدیم، ابتدای بحث احراز صلاحیت اینها هست. همینطور که در عنوان برنامه مشخص هست، برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، بنابراین حقوقی بودن ماهیت اینها برای ما اهمیت داره، به دلیل اینکه تا کسب و کاری تبدیل به یک ماهیت حقوقی نشه نمیتونه در بازار تجاری وارد بشه و نمیتونه فعالیت تجاری داشته باشه. به همین خاطر ما بعد از اینکه احراز صلاحیت کردیم، شرکت های خلاق رو به عنوان یک شرکت محصول قابل ارائه و محصول آماده‌ای برای ورود به بازار داشتن، اونها رو به عنوان یک شرکت خلاق می‌شناسیم. خیلی جالبه عرض کنم خدمتتون که ما نحوه احراز صلاحیتمون هم بسیار ساده است. یعنی ما پیچیدگی‌ها و سختگیری‌های خاص در این رابطه برای احراز صلاحیت نداریم. ما یه چیزی رو در برنامه پیش بینی کردیم به نام مبادی معرفی شرکت خلاق. این مبادی عملاً شتاب دهنده ها، صندوق های VC یا سرمایه گذاری هستند، مراکز نوآوری ما، مراکز رشد دانشگاه های ما هستند که اینها به نوعی خودشون تخصص دارن در زمینه آشنایی با شرکت های خلاق، با حوزه صنایع خلاق و یک مکانیزم و یک برنامه‌ای برای ارزیابی و احراز صلاحیت اینها در درون خودشون دارن. ما اونها رو به عنوان مبادی معرفی میشناسیم و وقتی اونها یک شرکتی رو به ما معرفی میکنن، دیگه ما وارد جزئیات موضوع نمیشیم و تنها به یک بررسی شکلی اونها رو به عنوان شرکت خلاق میپذیریم. ما تأکید میکنم سختگیری و یا یک بروکراسی پیچیده برای تعیین صلاحیت و احراز صلاحیت شرکت های خلاق نداریم. تنها این شرکت ها باید خصوصی باشن، دولتی نباشن، شخصیت حقوقی باید داشته باشن، به یک نوعی از اشکال شخصیت حقوقی شرکتی باید داشته باشن، مثل مؤسسه، شرکت سهامی خاص یا انواع شرکت هایی که هستن. و
یعنی اون بحثی که کار سختشون هست به ثبت رسوندن شرکتشون هست، باید اول برن شرکت رو به ثبت برسونن، بعد به شما مراجعه بکنن. یه بخش از صحبتتون بعد از بسترسازی توسعه شرکت‌های خلاق که بر عهده شما هست، شما اشاره کردید طرح و خلاقیت در موضوع مورد نظر رو به اجرا در بیارن، یعنی که بهشون کمک بکنید که این اتفاق بیفته. یعنی الان من رفتم به عنوان یک فرد علاقه‌مند به هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی، شرکتی رو به ثبت رسوندم و میام به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه میکنم. اون وقت شما چه چیزی رو مورد رصد قرار میدید تو این بحثی که گفتین این طرح رو در اون چارچوب خلاقیت مورد نظر به اجرا در بیارم، چطور به من کمک میکنید؟
عرض به خدمتتون که من ابتدا عرض کردم خدمتتون ما یه بسترسازی داریم در شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، کارخانه های نوآوری و خانه های خلاق. در اون مجموعه ها استارتاپ ها و مجموعه هایی که هنوز تبدیل به شرکت حقوقی و شخصیت حقوقی نشدن رو میپذیرن و اونها بهشون کمک میکنن که طرحشون رو برسونن به مرحله اجرا و کمکشون میکنن برای اینکه اونها تبدیل بشن به یک شخصیت حقوقی. یعنی اون مراحل اولیه و پیشفرض‌هایی که لازم هست برای اینکه اینها تبدیل بشن به یک شخصیت حقوقی و یک کسب و کار بنگاه اقتصادی، در اون بخش مورد حمایت قرار میگیرن.
خب دوستان عزیز، شنونده شب آفتابی هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع برنامه امشب راه‌اندازی کسب و کار در صنایع خلاق 0 تا 100 هست. بدون فوت وقت تقدیم بشم.
هر جای دنیا که باشم آسمون آبیه، اما مثل این خونه نمیشه واسه من جایی تو دنیا، خونه ای که خنده های پدر و مادر رو داره، آدمایی که نگاهشون دریا رو یادم میاره، یادم بیاره. عطر سجاده ی مادر میکشه تو فضای خونمون نفس نفس، سقف این خونه برای موندنه، شونه های پدر رو میخواد و بعد خاطرات خوب کودکی فقط توی این خونه واسم زنده میشن، حس شیرین تموم اون روزا تا ابد میمونه توی ذهن من. خواهر و برادری که مثل آینه میمونن، دلشون زلال و پاک موندگارن واسه من، دیدنی تر از گذشته است واسه من امروز و فردا، واسه این همه خوبی از تو ممنونم خدا. سجاده ی مادر میپیچه تو فضای خونمون نفس نفس، سقف این خونه برای موندنه، شونه های پدران خود و بعد خاطرات خوب کودکی فقط توی این خونه واسم زنده میشن، حس شیرین تموم اون روزا تا ابد میمونه توی ذهن من.
سرتون سلامت باشه، خونه هاتون انشالله که همراه با عشق، گرمای عشق، گرم و دلپذیر باشه. به هر حال امشب همه خانواده ها دوره هم هستن دیگه، فردا هم جمعه است. امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم سپری کنید. اونهایی هم که سر کار هستن مثل ما، خدا و قوت، انشالله که اوقات خوبی رو در محیط کارتون و همراه با این شب نشینی اقتصادی شبکه اقتصاد سپری کنید. خب دوستان عزیزم، راه اندازی کسب و کار در صنایع خلاق 0 تا 100 موضوع برنامه امشب هست و آقای مهندس سادات، مدیر دبیرخانگی برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در استودیو هستم برای اینکه ما و شما رو راهنمایی کنم و در این زمینه اونهایی که علاقه مند هستند گام هایی رو بردارن، یا یعنی اینکه رفتن موانعی پیش رویشون بوده و متوقف شدن، همه شما میتونید امشب مخاطبان ما باشید در شب آفتابی و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید تا آقای مهندس راهنماییتون بکنن. قبل از اینکه بریم اتاق فرمان داشتیم صحبت میکردیم با مهندس سادات در مورد اینکه این پیش نیازها چی هست و چطور کمک میکنن شتاب دهنده ها به یک فرد یا یک مجموعه علاقه مند که تمایل داره در این زمینه راه اندازی کسب و کار صنایع خلاق فعالیت داشته باشه. خب آیه مهندس، صحبتمون تموم نشد با شما و من هنوز مجاب نشدم که من به عنوان یک فرد علاقه مند گام اول رو میخوام بردارم در این زمینه. مثلا یکی از اون مواردی که قرار میگرفت توی لیست صنایع خلاق هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی بود، زمینه که دوستان عزیز صنایع دیداری و شنیداری هم بود، طراحی و معماری هم بود، یادگیری نشر و چاپ هم بود، گیاهان دارویی و طب سنتی هم بود. اینا رو دارم میگم که اونهایی که الان به جمع ما پیوستن در جریان قرار بگیرن که کدوم یکی از کسب و کارها در این مقوله میگنجه. ابتدا گام اول رو چگونه باید بردارم من به عنوان فردی که در این زمینه تمایل دارم اقدامی رو انجام بدم، یک کسب و کار کوچیکی رو برای خودم راه اندازی بکنم؟ باید مراجعه بکنم به معاونت مطبوع شما، به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یا یعنی که ابتدا باید برم سراغ شتاب دهنده ها و کجا باید پیداشون کنم؟
سوال خوبی رو فهمیدید. اگر که افرادی دو نفر دانشجو هستن، دو نفر مبتکری هستن، یک طرحی دارن در هر زمینه‌ای، در زمینه‌های مختلفی که به صنایع خلاق و حوزه‌های مختلف فناوری شکل می‌گیره، میتونن به مجموعه‌ها اگه نیاز دارن به خدماتی در این رابطه، ما مجموعه‌های در سطح کشور داریم که لیست اونها رو میتونن از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت بکنن، قابل دسترس هست. این مجموعه ها به نام شتاب دهنده هستن،
یعنی به سایت معاونت علمی بله. و فناوری مراجعه بکنن، اونجا لیست شتاب دهنده هست،
اسامی شتاب دهنده ها هست بله. میتونن به شتاب دهنده ها مراجعه بکنن. شتاب دهنده ها همینجور که از نامشون مشخصه کمک میکنن به شتاب دهی کسب و کار. اینها ورود میکنن به شتاب دهنده و در شتاب دهنده انواع خدمات رو به این افراد میدن برای اینکه اینها بتونن طرحشون رو، ایدهشون رو کامل بکنن و تبدیل بکنن به یک محصول، به یک خدمت قابل ارائه در بازار کار. به این شکل که خدمات مختلفی رو معمولا اینها نیاز دارن، اعم از خدمات فنی، خدمات آزمایشگاهی، خدمات مشاوره، خدمات آموزش، خدمات دفتری و اداری، خدمات استقرار، اینکه بشینن دور هم یک رایانه در اختیار داشته باشن که بتونن کار بکنن، خدمات تأمین مالی، اینکه بتونن با مجموعه هایی که سرمایه گذاری میکنن ارتباط بگیرن، آشنایی پیدا کنن با روش های مختلف ورود به بازار، آشنایی پیدا بکنن با اینکه قواعد ایجاد کسب و کار چی هست، آیا وقتی که وارد بازار ما شدیم با مسائلی مثل مثلا مباحث مالیاتی، مسائل تأمین اجتماعی، مسائل بانکداری که چگونه مبادلات مالی داشته باشیم، چگونه قرارداد بنویسیم، چگونه محصولمون رو بفروشیم، چگونه بازاریابی بکنیم، تمام اینها خدمات مختلف مشاوره‌ای، آموزشی و اجرایی هست که در شتاب دهنده به اون افراد داده میشه.
آیه مهندس، یک شتاب دهنده همه این مقوله ها رو به اجرا در میاره؟ آموزش و مشاوره و بازاریابی همه اینها رو
بله.
یعنی که شتاب دهنده های مختلف موظف انجام این کار هستن؟ مثلا من به عنوان یک متقاضی که مراجعه میکنم باید به شتاب دهنده های مختلف مراجعه کنم، تک تک این آموزش ها رو اونجا بگیرم به یک شتاب
بله،
دهنده؟
بله شتاب دهنده ها عرض کردم ابتدا وقتی افراد ورود میکنن و وارد اون مجموعه شتاب دهنده میشن و پذیرش میشن، شتاب دهنده همه این خدمات رو متناسب با موضوعات بهشون ارائه میکنه تا اینها بتونن طرحشون رو به اجرا در بیارن.
برای گرفتن اون خدمات از شتاب دهنده لازم هست که هزینه ای رو هم متقبل بشن؟
معمولا شتاب دهنده ها مبلغی دریافت نمیکنن، ولیکن با توجه به انواع خدماتی که میدن، اگر که این محصول و اون افراد و تیم ها به نتیجه برسن و کسب و کاری ایجاد بکنن، در انتها سهمی رو از مجموعه شرکتشون در ازای اون خدماتی که بهشون ارائه شده دریافت میکنن.
مثلا
بله دقیقا، از ابتدا هم باهاشون کاملا شفاف هماهنگ میکنن که اگر ما این خدمات رو به شما ارائه کردیم، در انتها موقعی که شما میخواید به عنوان یک شرکت از مجموعه شتاب دهنده خارج شدید، مثلا به میزان 10% 15% از سهام شما متعلق به شتاب دهنده خواهد.
این از قبل تعیین شده است درصد یا اینکه اونجا توافق میکنن؟
توافق میشه.
بسیار خوب. دوستان حواستون رو جمع کنید، روی درصدهای بالا توافق نکنید، چون که خلاصه چیزی نیست که از پیش تعیین شده باشه. خودتون باید توافق بکنید که چقدر براتون مقرون به صرفه هست و مدت زمانش هم مشخص میشه دیگه، مثلا 1 سال 2 سال 3 سال چند سال که باید این وضعیت رو ادامه بدن، یعنی که الی ابد باید باهاشون همکاری داشته باشن.
معمولا اینها ما به تعبیری سرمایه‌گذاری‌های ریسک پذیر معمولا به این شکل هستن که سرمایه‌گذار بعد از یه دوره زمانی خارج میشه و این رو در توافقات اولیه معمولا مشخص میکنن و قید میکنن که مثلا ظرف مدت 2 سال صاحب طرح و صاحب ایده به نوعی اون سهم سرمایه گذار رو پرداخت میکنه و سرمایه گذار خارج میشه.
سپاسگزارم از توضیحات شما آقای مهندس سادات. پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم، کمک میکنم آدما زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام درباره عصبانی شدن باهاتون صحبت کنم. زیاد عصبانی میشید؟ مهمترین موضوعی که عصبانیتون میکنه چیه؟ چه کسی توی زندگیتون معمولا باعث عصبانیتتون میشه؟ رئیستون؟ کارمندتون؟ همکارتون؟ همسرتون؟ دوستتون؟ بچه‌تون، پدرتون، مادرتون، بقیه راننده‌ها موقع رانندگی، همسایه‌تون، شریکتون؟ چی باعث میشه که عصبانی میشید؟ خیلی ساده بهتون بگم، وقتی بقیه رو مسئول عصبانی شدنتون بدونید، حتی با فرض این که اونها رفتار یا گفتار بدی داشتن و شما عصبانی شدید، معناش میتونه این باشه که قدرت اونا در کنترل احساسات شما از قدرت خودتون در کنترل احساساتتون بیشتره. وقتی به کسی میگم تو منو عصبانی میکنی، دارم بهش میگم تو اونقدر قوی هستی که اختیار احساساتم به جای اینکه دست خودم باشه دست توه. زمانی که فراموش میکنید این شما بودید که تصمیم گرفتید عصبانی بشید و این موضوع ربطی به طرف مقابل و رفتارش نداره، شاید لازم باشه یه سوال خیلی مهم از خودتون بپرسید. آیا ممکنه کسی در این دنیا وجود داشته باشه که در همین شرایط کنترل بیشتری روی خودش داشته باشه و عصبانی نشه؟ خب اگه موضوع فقط به اون فرد مقابل و رفتار زشتش بستگی داشت، که همه آدم ها باید یه جور عکس العمل نشون میدادن، پس تفاوت در چیه؟ آیا میتونیم با قوی تر شدن در مدیریت احساساتمون در همون شرایط عکس العمل احساسی متفاوتی داشته باشیم؟ پس اگه اینطوره چی کار باید بکنیم؟ تنها راهی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم اینه که اولا در هر موقعیتی به جای مقصر دونستن بقیه، حتی اگر کار خیلی بدی کرده باشن، به خودتون برگردید و ببینید چرا دارید موقعیت‌های از این جنس رو تجربه می‌کنید. چرا اینجور چیزا دائم برای شما تکرار میشه؟ چرا نتونستید از این ماجراهای پرتکرار رها بشید؟ چرا عصبانی میشید؟ و اینکه قراره چه درسی رو بگیرید؟ و دوم اینکه مهارتتون رو در مدیریت احساساتتون بیشتر کنید. اینطوری متوجه میشید که کنترلتون روی زندگیتون هم بیشتر شده. به افراد دیگه اجازه ندید احساسات شما رو مدیریت کنن. شاد باشید.
بستی بی تا ببه دیدن نیام را آببه عاشقتی حرفتی او خندیم تی مهربان نگاه بستی زندیم 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 تی دست می دست می گیرم خشنگه تی عشق بستی میرم سر از خدایی مره از همه آدمان جدایی مره جدایی مره جدایی مره تی دست می دست می گیرم خشنگه تی عشق وسی می میرم خشنگه تی دست می دست می گیرم خشنگه سر از خدایی مره از همه آدمان جدایی مره جدایی مره جدایی مره تی دست می دست می گیرم خشنگه تی عشق وسی می میرم خشنگه تی دست می دست می گیرم خشنگه می میرم قشنگ.
ترانه زیبای گیلکی بود تقدیم به شما مخاطبان عزیز شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد موج ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان عزیزم، موضوع برنامه امشب راه‌اندازی کسب و کار در صنایع خلاق 0 تا 100 هست بدون فوت وقت. میخوام برم سراغ پیامک‌ها و پیامکاتون رو بخونم ببینم که تا الان چقدر با ما همراه بودید و نظرتون در مورد کسب و کارهای خلاق چی هست و چه سوالی دارید. سلام بر مجری محترم، نمره شما 20. خیلی ممنونم از شما آقای عبدالله زاده از مشهد مقدس، سپاسگزارم که شنونده هستید. دوستان ضمن این که خیلی منت میذارید بر ما، شرمنده میکنید ما رو از پیامک های پرمهرتون، فوق العاده خوشحال میشم که میبینم نمرات خوبی که به ما میدید، واقعا شرمندمون میکنید. خواهش میکنم ازتون که در موضوع برنامه هم مشارکت داشته باشید، اظهار نظر بفرمایید در مورد مباحثی که اینجا مطرح میشه و اگر سوالی براتون مطرح هست اون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید. آقای فتح‌الله جعفری به ما نمره 20 دادن. خیلی ممنونم از شما برادر عزیزم آقای علی عباسی. خب آقای علی عباسی خیلی طولانی شده، ایشون گفتن که به نظر من هر ایده که توانای ظهور محصول یا خدمتی در جهت تامین نیاز صنعت، مردم و کاهش انرژی های مصرفی و از طرفی کاهش قیمت تمام شده، کاهش زمان و تیراژ بالا رو شامل بشه میتونه در این مقوله بگنجه. مثلا تولید ابزاری چند منظوره، کاهش انرژی، تولید و سرمایه، تولید و زمان مصرف و کاهش اینها، چندین ابزار دیگر یا فناوری تولید و استفاده از ابزاری که انرژی تجدید پذیر در اون به کار گرفته شده باشد که در همه اینها ابعاد انرژی، زمان، قیمت، محیط زیست و رفاه و چند نقطه بهره‌وری ایجاد میکنه، مثل توربین بادی حتی در منطقه کم وزش باد، و نباید صنایع خلاق رو در چند زمینه خاص محدود بکنیم. آقای مهندس
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شنونده عزیز.
آقای عباسی هستن از تهران.
جناب آقای عباسی، بله کاملا صحیح فرمودید. من در ابتدای عرضم یک بخش مهمی رو که در حوزه صنایع خلاق هست اسم بردم به نام طراحی.
بله.
منظور ما، حالا چون فرصت برنامه خیلی شاید وسیع نیستش که بخوایم به زیر بخش های هر حوزه به صورت وسیع بپردازیم، پوزش میخوام از این که توضیح کافی ندادم در اون لحظه. بله، همینطور که آیه عباسی فرمودن، حوزه طراحی که به نوعی طرح جدیدی باشه که درش بهره‌وری باشه، درش کاهش مصرف انرژی باشه و هر گونه نوآوری در اون طرح باشه، فرموده بودن ابزارهای چند منظوره. بله، اینها به عنوان خلاقیت منظور میشه. در زیربخش نام طراحی ما به عنوان شرکت خلاق او رو میپذیریم.
ممنونم آقای مهندس صادق از توضیحات شما. داوود اختیاری از کرج، پیامک شما به دست ما رسید همین الان که من خوندم، شما خواستم مطمئن بشن که پیامک شما به دست ما میرسه. نمره شما 20 هست. عباس قلجایی از بهشهر، خیلی ممنونم برادر عزیزم از شما. خب آیا برای خلاقیت باید هزینه هم کرد و یا طرح تکریمی برای خلاقیت وجود داره؟ آقای مهندس سادات 0916 4 شماره آخر 7869 این سوال رو پرسیدن.
من متوجه خیلی سوالش،
منظورشون این هست که وقتی سمت شتاب دهنده ها، منم اینو پرسیدم از شما، گویا ایشون متوجه نشدن و دوباره سوال کردن که وقتی میرن سمت شتاب دهنده ها و این طرح خلاقانه خودشون رو اونجا میخوان عرضه کنن و ارائه کنن و اون خدمات رو بگیرن، باید هزینه خرید؟ خب گفتن که چه تحصیلاتی داده میشه به افرادی که این طرح رو داشته باشن و بخوان در این زمینه ها فعالیت کنند؟
عرض کردم ببینید دو بخش هست. من ابتدا گفتم خدمتتون، وقتی که وارد شتاب دهنده میشن، یک ایده ای هست که هنوز این ایده به محصول و خدمت مشخص تبدیل نشده.
بله.
این بایستی که کار بشه، باید تلاش بکنند ایده رو تکمیل بکنند تا یک محصول و یک خدمتی رو آماده ارائه به جامعه بکنند. برای اون فرایند تکمیل لازم هستش که اقداماتی انجام بشه. شتاب دهنده ها در این زمینه میان کمک میکنن به اون تیم، به اون فرد کمک میکنن ولی در ازاش هزینه‌ای دریافت نمی‌کنن. ولی اگر که اون طرح و اون ایده در انتها به نتیجه رسید، شتاب دهنده در ازای خدماتی که در مدت شتاب دهی بهشون ارائه کرده، سهمی از شرکتشون و کسب و کارشون به عنوان حق و زحمه خودش دریافت میکنه
که توافقی هست، طبق قرارداد هست
دقیقاً، و بعد از مدتی هم بر اساس توافق قبلی خارج میشن، از اون شرکت خارج میشن و خروج میکنن و اون مجموعه میتونه به کار خودش ادامه بده.
این رو هم بگم در پرانتز دوستان عزیز، الزاماً هم نباید برید استفاده بکنید از خدمات شتاب دهنده ها. ممکنه انقدر شما اشراف داشته باشید به موضوع و بحثی